آموخت. آقای دکتر رحیمی، این سوال رو پاسخ بدید که دو سه نفر از این شنوندگانمون که اتفاقا از قضا معلم هم هستند و میگن آقا ما الان تو این چالش هستیم، ما گرفتار شدیم، به لبه پرتگاه بچه ها رو میبینیم، یا از خانواده دل زدند یا از فضاهای کلی جامعه دل زدند و اونا رو میخوایم معنوی نگه داریم، نمیشه، چی کار باید کرد؟
ببینید، ما انتظار نداشته باشیم از یک برنامه رادیویی که ویژگی های خلاصه یک تولید رسانه‌ای این پرش های مختلفه، اگه همش یه سر ما حرف بزنیم میشه یک کلاس درس، شما باید راجع به چیزهای مختلف، انتظار نسخه نباید داشته باشیم.
بله.
اما اگه بخوایم برای خودمون یه نسخه‌ای بپیچیم به عنوان معلم، در درجه اول تا اونجایی که میتونیم دانش حرفه‌ایمون رو برای معلم بودن خوب افزایش بدیم.
بله.
با روش های فعال تدریس آشنا بشیم، با روش های فکر پرور آشنا بشیم، با فعالیت هایی که به بچه ها مجال اندیشه و تفکر میده آشنا بشیم در هر زمینه. اگه معلم ریاضی هستیم، اگه معلم علوم هستیم، اگه معلم دینی هستیم، هیچ فرقی نمی کن. نکته دوم اینه که اجازه بدیم بچه ها بسازن. ببینید، دیدگاه اصطلاحاً کانسترکتیویسم یا سازندگرایی در تعلیم و تربیت این رویکرد به ما میگه که دانش انتقال دادنی نیست، دانش در ذهن ساخته میشه و ما یادگیری زمانی در ما اتفاق میفته که ما یک تجربه‌ای جدید به تجربیات پیشین ما اضافه میشه و یا اون تجربیات پیشین رو اصلاح میکنه یا میره به اونها ملحق میشه و افزایششون میده یا خودش با تجربیات پیشین ما دستکاری میشه. به هر حال ما رو میکشه بالا و ما با اون دانش خودمون زیاد میشیم. رب زدنی علمن، یعنی من با دانش زیاد بشم. اتحاد عاقل و معقول و این قصه هایی که میخوام بگم که
بله.
اگر ما واقعا باور کنیم که میتونیم به بچه ها این امکان رو بدیم که اونها بسازند، بنابراین اجازه بدیم اونها بسازند. یعنی اگر ما داریم راجع به یک مسئله سر کلاس صحبت میکنیم، قرار نیست انقدر بچسبیم به این کتاب درسی و اینها رو به ذهن اونها انتقال بدیم.
محسن.
بنابراین اجازه بدیم بچه ها مرزها رو بشکنن، اجازه بدیم در فکر ماجراجویی کنن، اجازه بدیم به معماها و به سوالات فکر کنن. من یه نکته ای از زبان پیامبر اکرم عرض بکنم. ببینید، یک جمله کوتاه داریم از پیامبر اکرم، به نظر من این در حوزه تعلیم و تربیت متاتئوریه. متاتئوری یعنی چه؟ از توش فلسفه تربیتی ساخت. چی میگه؟ میگه العلم و خزائن، دانش، ماهیت دانش، ماهیت معرفت این است که خزائن است.
بله.
یعنی گنجینه هاییست و مفاتیح او از سؤال. کلیدهای دانش، کلیدهای این خزانه ها سوال است. یه سوال از شما میپرسم آقای دکتر ادبی، آموزش و پرورش ما، کار معلمان ما به گونه ایست که سوال رو به دست بچه ها میدن و اونها با سوال کردن میآموزن، یا این سوال شده فقط ابزار یک سنجش تراکمی نفرت انگیز پایان کار؟
کاملا دومی.
پس این نظام آموزش پرورش اصلا و ابدا اسلامی نیست.
اصلا
با قدرت دارم میگم آقا، اصلا من تمام فلسفه های تربیتی، بحث نمیدونم تئوری، همه اینا رو میرزم دور. یک جمله، مگه ما مسلمان نیستیم؟ پیغمبر ما داره میگه دانش با سوال به دست میآید.
اصلا
معلمی که به دست بچه ها سوال نمیده، پس چی میده؟ اطلاعات میده. اطلاعات به چه درد من میخوره که میتونم با یک سرچ کوچولو به راحتی همه چی رو درست
بیارم؟
یه مثال کوچولو من از یکی از کلاسای خودم بگم. اینو تو کلاس دبیرستان برای بچه های بزرگ سال مثلا 12 و 11 اینا اجرا کردم، برای بچه های کوچولو هم، چون من هم ابتدایی هم سال درس بدم هم دبیرستان دور دوم، اینو امتحان کردم. به بچه‌ها گفتم قبل از اینکه وارد فلان مبحث درسی بشید، هر سوالی که به ذهنتون میرسه بگید. یه بار با هم دیگه نشستیم، حدود مثلا 40 تا سوال در عرض نیم ساعت نوشتیم، سوالات اساسی جدی. بعد به بچه‌ها گفتم بچه‌ها برید توی این مبحثی که بر اساسش قبل از خوندنش سوال طرح کردید، اکنون متن رو بخونید، ببینید به چند تا از این سوالاتی که شما طرح کردید پاسخ میده. بچه ها 10 دقیقه مشغول بودن، با عمق زیاد توجه میکردن و میخوندن. تو همین کلاس مجازی دارم عرض میکنم،
بله بله،
بنده هم میتونستم تو اون 10 دقیقه اصلا استراحت کنم. بعد از این یه دفعه یه فریاد ها بلند شد، گفتن آقا کتاب هیچی توش نیست. یکی از بچه ها این تعبیر رو کرد، گفت آقا کتاب جلوی چشم من ریخت. کتاب رو معلم عزیز جلوی چشم بچه ها بریز،
چیز دیگه ای جایگزینش کن،
اصلا هیچی جایگزینش نکن، سوال تو ذهن بچه ها ایجاد کن.
اصلا.
اون پروژه فلسفه بر کودکان که شما نام برده های دکتر ناجی صحبتشو کردن، سوال تو ذهن بچه ها میکاره. اون یک برنامه درسیه، 1000 برنامه درسی یک کنار اون هم میتونه مطرح بشه. فلسفه با کودکان هم هست، نمیدونم 1000 چیز دیگه هم هست، دیدگاه اسمیت هم هست، همه اینها دارن میگن آقا بچه رو به فکر وابدار. حالا در مورد امر معنوی و امر قدسی، در مورد ماهیت زندگی، درباره حیات، این که از کجا اومدم به کجا میرم، اینا سوالات اساسی بچه هاست اتفاقا.
کاملا.
و شما به جای این که پاسخگوی سوالات باشید که ضرورتی نداره، ذهن بچه ها رو کشتگاه سوالات کنید، بذارید بچه ها بیشتر بپرسن و بهشون یاد بدید چجوری جستجو کنن. روح جستجوگری رو هر وقت ما پرورش دادیم، دانش خودش رویش پیدا میکنه.
ممنونم آقای دکتر. بریم سراغ سوالاتمون، فرصتمون بسیار کمه. آقای دکتر گریوانی 0918 40 35 سوال کردن که تشکر کردن از سخنان کارشناسان و موضوع جالب برنامه، و بعد گفتن که آیا مشکل اساسی ضعف در عقاید و باورهای بزرگترهایی که مسئول تربیت کودکان هستند نیست؟ آیا اخلاقی تربیت کردن کودک با خدا باور تربیت کردن او تفاوت ندارد؟
بله. از شبه که اگر رو خواهیم آسیب شناسی کنیم و در نوع و سبک تربیتی که الان در جامعه ما و فضای تربیتی ما پنجه انداخته، شاید بشه گفت فقط بحث سبک تربیتی در حقیقت والدین و مربیان نیست، چون در سبک تربیت عملی که بین والدین و مربیان یا فرهنگیان هست، این ریشه داره در نوع معرفی تربیت و چه بسا نوع معرفی دین. اگر ما دین را طوری معرفی کنیم که به جای این که بحث توحید برجسته باشد، بحث ولایت و اهل بیت برجسته باشد،
بله،
حتی همون اهل بیت را هم خواهیم معرفی بکنیم، اهل بیت خلاصه بشه در امام حسین.
کاملا.
ما هم عدالت علوی داریم، هم رأفت محمدی داریم، هم عبادت سجادیه داریم، هم علم باقری و صادقی داریم، هم محاجه و مناظره و دیالوگ و گفتگوی با عزیزان رضوی داریم.
بله کاملا.
یعنی هر کدوم از اهل بیت مظهر یک صفت خدا. ما چرا فقط بحث از بین اهل بیت، اونم صفات مختلف، فقط امام حسین؟ بعد امام حسین هم فقط
عاشورا، فقط همون ایام عاشورا و غم و اندوه،
عزاداری های عاشورایی، وگرنه
نه که اون اهمیت نداشته باشه، دو تا بسیار پر اهمیته، اما ما گویی واقعا برای فرزندانمون یا جوانانمون فقط حسین ابن علی رو در همون 10 روز عاشورا میبینیم. این حسین ابن علی در دوران کودکی، در دوران همراهی با پیغمبر، در دوران نوجوانی، در دوران امام حسن، در دوران حرکت در حقیقت دینی در زمان امام حسن، اصلا به این بواسط نمیپردازیم، اصلا جوانها گویی ترازهایی برای شناخت از این جهت ندارند.
پس ببینید، پس بنابراین ما گاهی نوع معرفی های ما از دین، از توحید میاد تغییر پیدا میکنه در بحث ولایت، ولایت هم در امام حسین، امام حسین هم در عزاداری، اونم فقط بحث عزاده. نکته ای که هست، حالا من چون بحث آسیب شناسیش رو گفتم، از اون طرف هم بگم. ببینید مثلا الان ما جوانایی داریم که میگن که به اصطلاح چه بسا در ماه رمضان نمیان، اهل جمعه و جماعت و مسجد اینها هم نیستن، ولی اهل محرم و سفر و هیئت و امام حسین هم. در امام حسین من میخوام از این استفاده بکنم، چه کاری در قصه هیئت و امام حسین کردیم که جاذبه دار هست؟ از این میخوام یه برداشت های تربیتی بکنم و این رو تو قصه توحید استفاده کنیم، در معرفی پیامبر استفاده کنیم، در اتفاقی که افتاده اینه که آقای دکتر، ما در قصه امام حسین و هیئت جاذبه هایی دارد که حتی اون جوانی که ممکنه اهل نماز نباشد و اهل مسجد نباشد میاد تو هیئت و دلبسته امام حسین. گاهی دیدید جوان ها میگن که آجا ما همه چیز از دست داریم فقط امام حسین رو داریم.
بله.
چرا این دلبستگی تو قصه امام حسین اتفاق افتاده؟ به خاطر جاذبه هایی که اتفاقا تو اینجا تو قصه تربیت خوب کار کردیم. یک، در بحث هیئت های امام حسین ما بحث حلیم داریم، شکم داریم، جاذبه بخشش داریم، جاذبه خوردن داریم. پیغمبر اکرم اولین دعوتش با نهار بوده.
بله، کاملا احسن.
پس ببینید گاهی تربیت حتی بحث خدا با یک اطعام اتفاق میفته دکتر.
بله.
بلد بحث معرفی نیست، با یک اطعام، با یک انعام، با یک احسان.
و انذر عشیرتک الاقربین، کاملا با همون اطعام صورت گرفته تا کاملا.
بله، این دعوت وقتی اومد پیغمبر اکرم فرمود یه بره رو بزنید زمین و دعوت کنید اقوام رو، یه نهاری رو دعوت کردن و از این بحث شکم اتفاق افتاد. این جاذبه هست. توحید از مسیر امیال و قرایز ما باید معرفی بشه، نه از کنار امیال و قرایز، نه از کنار زندگی، از وسط زندگی. زندگی این چی؟ زندگی این لذت ها، بگوها، بخندها، حرف زدنها، ارتباط دادنها، غمها، شادیها، خوردنها، اینا زندگی، اینا کف زندگی. از دل اینها دومی اتفاقی توی هیئت افتاده این چیه آقای دکتر؟ اینه که ما بحث امام حسین رو این این سینه زدن، این عزاداری، این اشک و روزه با معرفتت، با احساس ما بازی میکنه، با قلب ما بازی میکنه. ما امام حسین رو از مسیر احساس هم وارد شده.
احسن.
و این عشق و مودتی که در برای جوانای ما و جامعه مذهبی ما و شیعی ما اتفاق افتاده که حاضر پیاده روی اربعین رو با پای پیاده 70 کیلومتر رو بره، یه پیر مرد، یه پیر زن، ایکسی که مریض بیماری داره 70 کیلومتر پیاده روی، این فقط عشقه. چون امام حسین احساس، عاطفه و کشش و جاذبه معرفی کرد. خب همین اتفاق در مورد خدا هم چرا نیفته؟ ما چرا باید نعمت‌های خدا رو بیایم بیان کنیم؟ یعنی بیایم از بحث خدا نباشه، نعمت‌های خدا، محبت‌های خدا، اینکه خداوند محبتش در تمام زندگی ما. اینکه گفتید قصه یه روزی پیغمبر اکرم دید که تو بحث جنگ اسرا رو داشتن می آوردن، یکی از کودک‌ها در آغوش یکی از این اسرا بود، مادرش چشمش افتاد به فرزندش که در آغوش در حقیقت این رقیب بود، آمد با یک شعرفی بودو اومد سر رو از بغل طرف گرفت و پیغمبر اکرم این صحنه رو دید. مردم صحنه رو دیدن، پیغمبر اکرم فرمود که به نظر شما مادر حاضر این بچه‌ای که اینقدر شعف و عشق اومد گرفت و به آغوش کشید حاضر بنداره مثلا تو یک آتیشی؟ مردم گفتن که پناه بر خدا، گفتن چی کنیم؟ گفت خداوند عشقش به بندگانش به مراتب بیشتر و برتر از عشق مادر به بچه‌شه. از یک صحنه پولی زد پیغمبر اکرم بکنید درد میکنید. ما از صحنه های زندگی برای کودکان خودمون فرزند را خود همین صحنه های خودمون داریم زندگی میکنیم. چرا ما بحث معرفی خدا را حتما باید آیه، حتما باید یک کلیدی، یک یوگایی، مدیتیشنی، یک ادواتفاری، یک تکنیک اونچنانی که را دنبالشیم؟ همین خوابیدن های خواب و بیداری های تو، همین لذت ها و شادی که بچه از نگاه به یک پرنده لذت میبره، میگه پل بزن به بحث خدا، بگو که این محبتی که بین این دوتا پرنده بود، این جاش مادره، این محبت خدا تو دل بچه ها کاشید، تو خدا تو دل پرنده ها. یعنی از همین وسط زندگی ما میتونیم
تعبیر قشنگی از وسط زندگی، از میان زندگی پای خدا رو بگشاییم،
از حاشیه زندگی.
ممنونم آقای دکتر، خیلی تعبیر زیبایی بود، متشکرم. آقای دکتر رحیمی، زمان برنامه‌مون بسیار کم است، واقعا گفتگوی بسیار مطلوبی بود، کمتر از 5 دقیقه به کل برنامه فاصله داریم. 2-3 دقیقه جناب علی بفرمایید و عذرخواهی میکنم از سوالات بسیار زیادی که داریم و مباحث علمی اساتید به نحوی بود که زمینش فراهم نشد که بتونیم به سوالات بپردازیم. انشالله در برنامه دیگه بتوانیم بپردازیم. 0-903-98-33 تشکر کردن از نوع برداشت و مفاهیمی که اساتید فرمودن و بگفتن اصولا چرا باید از وجود خدا با کودکان صحبت کرد؟ چه لزومی دارد که با کودکان در این باره صحبت کنیم؟ آیا بهتر نیست اجازه دهیم کودکان خودشان دنیا را کشف کنند، بعد در مورد خداوند به اونها اطلاع بدیم؟
اتفاقا یک نکته‌ای که من توی این مقاله زیست معنوی کودکان نوشته بودم، همین الان داشتم همجوری به مناسبت این جلسه نگاه می‌کردم. اینجا گفتم برای معناداری و معنا زیستن باید معنا کشف شود. بچه ها هرچند خودشان اهل کشف و ماجرای جوری هستند، اما به کمک بزرگترها نیازمندند. این پاسخ به این سوال به این معنا که ببینید چرا باید گفتگو، چرا باید ما بگیم؟ به دلیل اینکه ما فقط باید کمک کنیم، تسهیل کنیم، ما به اون یک تسهیلگر فکر بچه ها رو به کار بگیریم و جهت بدیم، نه جهت بدیم یعنی مضامین رو با زور واردش کنیم، نه کمکشون کنیم با همین عبارات و همین واژه ها و همین تعابیری که شد، حالا به تعبیری که به هر شکل در بازی باشه، تو هر قالبی باشه، قالب بازی باشه، قالب قصه باشه، قالب شعر باشه، هر چیزی که ما میتونیم به کار بگیریم برای این که کودک بتونه خودش کشف کنه. اگر منظور این دوستمون این است که اصلا چرا باید بهشون گفت به این معنی که ما درس بدیم تا اونو یاد بگیرن وقتی به چی فکر نمی کنن، کاملا درسته، نباید این کار کرد.
درسته.
ما تا زمانی که نیاز به یادگیری رو ایجاد نکردیم اصلا معلم نیستیم. معلم کسی است که نیاز به یادگیری رو ایجاد میکنه در هر موردی و در هر موضوعی. حالا یه وقتی در مورد خدا ممکنه به یک بزنگاهی برسیم که اون لحظه مناسب باشه، که این اتفاقا تو خانواده ها بیشتر اتفاق میفته نه تو مدرسه.
بله.
و یا اینکه ما یک فضایی رو ایجاد میکنیم، اصطلاحا فرصتی رو ایجاد میکنیم، فعالیتی رو برای یادگیری تدوین میکنیم که اون فعالیت موتور اندیشیدن بچه ها میشه. بنابراین این کار معلمانه ما میشه تسهیل یادگیری، به این تعبیر که فعالیت‌های رو طراحی می‌کنیم که اونها رو به فکر وابداره، نه اینکه مستقیم چیزی رو در اختیارشون قرار بدیم.
متشکرم آقای دکتر. دقایق پایانی برنامه است، بریم اتاق فرمان و در خدمت اساتید گرامی در این لحظه‌های پایانی باشیم. کودکی هایم اتاقی ساده بود، قصه ای دور اجاقی ساده بود، شب که می شد نقش ها جان می گرفت، روی سقف ما که تاقی ساده بود، می شدم پروانه خوابم می پرید، خوابهایم اتفاقی ساده بود، زندگی دستی پر از پوچی نبود، بازی ما جفت و تاقی ساده بود، قهر می کردم به شوق آشتی، عشقهایم اشتیاقی ساده بود، ساده بودن عادتی مشکل نبود، سختی نان بود و باقی ساده بود. از همه مخاطبین عزیز تشکر و قدردانی میکنم و از حضور آقای دکتر رحیمی و آقای دکتر گریوانی در این بحث بسیار خوب و معرفتی و احساسی تشکر و قدردانی میکنم. امیدوارم که مخاطبین عزیزمون به بخشی از سوالات و دغدغه‌های خودشون در این برنامه رسیده باشن. متشکرم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو به صورت زنده باشید. آنچه تقدیم به شما شد برنامه سوفیا، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست.
دوستان عزیز شنونده، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو دارم. در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو، میان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد با محوریت حق و ناس.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
خیلی از مسائل وجود داره که ما باید بهش بسیار بسیار دقیق باشیم و تو حوزه حق الناس قرار میگیره. شاید یکی از اونها مباحث سیاسی باشه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
افرادی که با وعده های مختلف میان، افرادی که با حرف های قشنگ میان، افرادی که میان و صحبت های خیلی جور واجور و زیبا مطرح میکنن برای اینکه رأی بگیرن، برای اینکه مردم به سمت اونها اقبال بکنن، برای اینکه منصبی دست اونها داده بشه، برای اینکه اونها بتونن توی کارشون یا توی اون بخشی که میخوان ورود پیدا بکنن اقبال مردمی رو داشته باشن، با وعده های مختلف، با وعید های مختلف. بالاخره تو دست خداوندیم همه ما. من مثلا خداوند مگه میگذاره که یک فردی به همین راحتی بخواد بیاد مال و اموال دیگران رو برداره؟ خداوند به مقتضای سنت خودش مهلت میده، به مقتضای سنت خودش به دیگران اجازه برگشت میده، به مقتضای سنت خودش همون موقع در حقیقت خیر طرف رو نمیگیره. اما یقین بدونید که بالاخره یک روزی به شدت و به سختی این داستان رو پس خواهید داد، به شدت و به سختی در زندگیتون تأثیر خواهد گذاشت. به این راحتی نیست من بیام با پول این مردم، با میشه گفت بیت المال، با ثروت این مردم، با ثروت این سرزمین بازی بکنم. آخه تو چجوری به این راحتی مثلا میای دلار دولتی میگیری، بعد میای اون کارو به نوعی اون رو میفروشی، پول اضافهش رو برمیداری؟ کی گفته این برای توه؟ کی گفته این حق توه؟ چرا انقدر ساده به موضوع نگاه میکنید؟ یقین بدونید این مال بی برکت، این مال حرام، این حق الناسی که وارد زندگی ما میشه ریال به ریالش ریشه زندگی ما رو خواهد سوزوند. یقین بدونید این جزء سنت خداوندیه و یقین بدونید که بدون برو برگرد این اتفاق خواهد افتاد و یقیناً بسیار بسیار انتقام خداوند سخت‌تر خواهد بود. پس بسیار مواظب باشیم. اونهایی که مقامی دستشونه، اونهایی که پستی دستشونه، اون قدرت دستشونه که میتونن با امضای حقی ایجاد بکنن، حقی از مردم رو بگیرن، مالی رو به کسی بدن، بسیاری از این اتفاقاتی که میفته فقط به خاطر اینه که شاید ما خداوند رو فراموش کردیم، شاید حق الناس رو فراموش کردیم و یقین بدونیم جای ثبت خواهد شد و یقین بدونیم که روزی حساب از ما کشیده خواهد شد و ما یک زمان و یک جایی خواهیم ایستاد و جواب همه این ریال به ریال و تومن به تومن این حق الناس رو خواهیم داد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. هموطنان عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.